این که خب الان رفته فلان دانشگاه آمریکا، رفته فلان دانشگاه کانادا، رفته فلان دانشگاه انگلیس. ببینید اصلا به طرز شگفت انگیزی نه در دانشگاه خودشون، نه اینکه یه نفر رو مجبور کنیم که آقا تو 6 ماه الان دنبال کار پژوهشی و گرفتن یکیش باید بره مثلا یه دانشگاه دیگه روی مؤسسه دیگه کار کنه. نه، این ارتباط نشد، ارتباط با دنیای آزاد فکر و اندیشه اتفاق افتاد. وقتی ارتباطات برقرار شد، چه از طریق تبادل خود آدم ها، چه از طریق رابطه یه به اصطلاح فرهنگی و رفت آمد آدم ها و در واقع کنفرانس ها، همایش ها و به اصطلاح مجلاتی که میتونن به اصطلاح از دو طرف یا از این طرف اون طرف یا اون ها به این چیز چاپ کنن، این به طور طبیعی هر هفته اتفاق میفته. ما هر هفته به این دلیل اتفاق نمیفته که ارتباط وجود نداره.
درست.
وقتی که ارتباط به وجود اومد، ارتباط زنده با دنیای فکر آزاد و با ببینید شما، ما مظاهر تکنولوژی وارد کشورمون میشه، همه چیز داریم، اینترنت نمیدونم فلان، ولی چون ارتباط ما، ارتباط واقعی و فیزیکی ما برقرار نیست، اینطور میشه که ما در واقع انگار بریده ایم از ما. انگار که یعنی در یک ارتباطی هست هم نیست، هم از یه جهت ارتباط داریم، هم از یه جهت ارتباط نداریم. این دوگانگی ما در دنیای به اصطلاح اندیشه باعث میشه که در واقع این همافزایی اتفاق نیفته.
بله.
و علارغم همه این ارتباطاتی که هست الان، خود ارتباطات زنده فیزیکی و به اصطلاح تبادل استاد، تبادل دانشجو و در واقع حضور افراد مختلف از اونجا در اینجا و از دنیا از دانشگاه دیگه در کشور ما، دانشگاه ما و از دانشگاه ما در جاهای دیگه، بسیار بسیار موثره و بسیار اهمیت داره و واقعا به طرز چشمگیری باعث جهش نگاه و دید میشه. و اینا همه کسانی که تجربه های حالا کوتاه مدت یا بلند مدت داشتن در دنیای دیگر و در دنیای غرب یا در حتی دنیای عرب و جهان اسلام، این رو تایید میکنن که این حضور و مواجه شدن با دیگری
اون تبادل نظر صورت نمیگیره دیگه، تضارب و آرام شکل نمیگیره و بالاخره ما اتوبان رو داریم یک طرفه طی میکنیم، مواجه نمیشیم با پرسش‌های زنده
دنیا. مثلا ما یه متوجه مثل قزالی و عرض کنم فخرالدین رازی، ببینید اینا در دنیای اسلام اینقدر به اعتبار دارن و اینقدر به سببشون توجه میشه، ولی در کشور ما اصلا اینها به عنوان متفکران فرعی و غالبا در جایگاه این که مثلا گویا یه سری مزاحم بودن برای فلسفه و فیلسوفان نگاهشون میشه، در حالی که واقعا اندیشه اینا زاینده است. و عرض کردم حتی به زبان انگلیسی هم بزرگ زبان فخرازی کلی نشته میشه. و جالب بدونی که تمام آثار غزالی بعضیشون در چند نوبت، بعضیشون حداقل یک نوبت به زبان انگلیسی ترجمه شده. و حالا این ماجرایی داره که بسیار
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید. من در این بخش از جناب عالی میخوام خداحافظی بکنم و از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودی سپاسگزاریم. آقای دکتر مرتضی جعفریان، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که تا این لحظه در خدمتشون بودیم. آقای دکتر شب بخیر و خداحافظ.
شما بخیر، منم
متشکرم.
خواهش میکنم از اوضاع که پرگویی کردم.
خواهش میکنم، متشکرم، خداحافظ شما. خانم دکتر کمالی‌زاده، پرسش پایانی با جناب عالی هم چون میخوام دیگه جنبندی بکنیم، بعد هم با آقای دکتر اصفهانی برنامه رو تمام بکنیم. جناب عالی، یعنی صرفا یک پرسشه، میتونید هم اگر در واقع اکنون پاسخ مشخصی براش نیست ندید و جنبندی خودتون رو داشته باشید، آیا مجلات فلسفی ما میتونن تخصص محور باشن؟ مثلا بگیم که فلان مجله در فلان حوزه فقط مقالاتشو چاپ میکنه و اون باعث بشه که لااقل افرادی که میخوان مقاله ارسال بکنن بدونن که در کدام حوزه با کدام روش و در چه زمینه‌هایی باید کار بکنن. آیا این میشه یا اصلا شاید شده چنینه الان؟
بله آقای دکتر، الان تقریبا این هست.
صداتون رو ندارم. خب تا صدا برقرار بشه آقای دکتر اصفهانی، چون ظاهرا ارتباط ما قطع شد یک لحظه، حالا همین چون جنبندی پایانی رو با جناب علی خواهیم داشت، همین سوال ظاهرا داشته خواهم. دکتر میگفتن که هست مجلات با مثلا از این جهت گفتم تخصص محور که مثلا فلان مجله فقط در باب اندیشه های ابن سینا کار میکنه مثلا، یا اندیشه های ملا صدرا، حالا انواع مباحثی که هست، یا در حوزه مثلا بحث مثلا عرض کنم که فلسفه اخلاق فقط مقالاتش رو چاپ بکنه، اینطوری الان یا نه تلفیقی از همه؟
نه بیشتر
مجلات این رعایت میشه، بس
بیشتر مجلات تلاش میکنن یه حوزه تخصصی داشته باشن و تو هم حوزه، البته مجلات هم هستن که عامتر میگیرن،
درسته
که تو مجلات خوب و معروفی هم هستن، مجلات طراز اولی هم هستن، ولی به تعداد قابل قبولی تو حوزه فلسفه مجلات تخصصی وجود داره که تلاش میکنن تو یه حوزه خاص مقاله،
تو حوزه خاص این وجود داره. خب ارتباطم برقرار شده خانم دکتر کمالی‌زاده؟ نه برقرار نیست ارتباطمون. خب آقای دکتر، ما بحث خودمون رو، من دو جلسه یا سه جلسه قبل مهمانی داشتیم در این گفتگو، ایشون معتقد بودن که اصلا ما فلسفه مضاف نداریم، این عنوان اشتباهی است، ولی به هر صورت این عنوان رایج دیگه، این عنوان گفته میشه. ایشون معتقد بودن که البته توضیحاتشون، یه خانم دکتری هم بود ایشون هم توضیح دادن، توضیحاتی که میدادن درست بوده، ولی این عنوان رو انکار میکردن، میگفتن درستی. پاسخشون این بود، دلیلشون این بود که شما تو هر حوزه ورود کنی باید فلسفه هست، مضافی نداریم. فلسفه دین اونجا هم که داره به دین میپردازه با رویکرد فلسفی داره میپردازه، یعنی فلسفه مضاف اینطور نیست که فقط فلسفه محض داشته باشیم، بقیه حوزه دیگه فلسفی نیست. نه. خواستم نظرتون اینجا بدونم، آیا در جوامع غربی هم ما اساسا این عنوان داریم به این معنی که ما اینجا به کار میبریم، فلسفه مضاف؟
والا حالا من اینطوری بگم، به هر صورت اگر فلسفه مضاف یه عنوانیه که به عنوان نمونه ها و مصادیقش مثلا فلسفه علم، فلسفه تاریخ، فلسفه دین، فلسفه سیاست اینا باید ذکر بشه، بله، حالا کلمه فلسفه مضاف باشه یا نباشه اون محل بحث نیست، ولی فلسفه یا تأملات عقلی راجع به هر کدوم از موضوعات، حالا مثلا حوزه‌ای که حوزه آگاهی انسانه یا قلمروهایی که به هر صورت برای انسان مهمه،
یعنی اونجا باز فلسفه است، یعنی
ولی دیگه به هر صورت اونجا مثلا فرض کنید
اون
که
مضافه شاید دارن موزر میگن،
من مثلا اینو بگم، مثلا فرض کنید که در سنت انگلیسی زبان مثلا فلسفی اف ساینس قشنگ به همین عنوان فلسفی اف ساینس هست،
درست،
اما توی آلمان به جای اینکه مثلا این باشه مثلا ممکنه مثلا بگن ویسنشافتس تئوری که مثلا میشه تئوری دانایی یا تئوری علم مثلا، یعنی یه ذره ممکنه شکلش فرق بکنه، درست. اما کاری که داره انجام میشه به هر صورت اینه که شما یه موضوعی رو، حالا مثلا فرض کنید که حوزه دین، درست. یا فرهنگ یا سیاست یا علم که اینا حوزه هایی که انسان براش بی نهایت سرنوشت ساز و مهمه و تأملات فلسفی درباره اون، یعنی این که ما بیایم بالاخره به لحاظ عقلی
پرسش‌های در اون حوزه رو مطرح
بررسی کنیم، لذا حتما وجود داره.
خیلی ممنون آقای دکتر. خب خانم دکتر کمالی‌زاده، قطع شد ارتباطمون، من خواستم چون فرصتمون هم دیگه رو به پایان هست، همون بخشی که البته تو این فاصله من از آقای دکتر اصفهانی پرسیدم، خب ایشون هم تایید کردن که بله مجلات ما، چون شما هم داشتید تایید می‌کردید که قطع شد، که مجلات ما سعی میکنن که تخصص محور عمل بکنن، خواستم ببینم این تخصص محوری رو آیا به سمت محتوا بخشی و روشمند عمل میکنن یا صرفا عنوان ها هستش؟
فعلا در حد عناوین هست، فعلا در حد عناوین و محورها هست، ولی که اینکه ما خودمون در همین در واقع روابطی که خود سردبیرها دارن و در واقع اون استانداردهایی که ISC و کمیسیون نشریات برامون گذاشته، اونم سعی میکنیم که در واقع در محتوا و روش هم تاثیرگذار باشیم، یعنی دیگه مجبور کنیم تقریبا نویسنده ها رو حالا فعلا در حد سوری روشمند باشن، ولی انشاءالله در آینده این گام‌های بعدی برداشته بشه انشالله، برای اینکه بتونیم در حد محتوایی هم واقعا روشمند باشن. به نفعی که الان من خودم اگر یک مقاله روشمند ارائه بدم به مجلات ایرانی برام چاپ نمی‌کنن. ببین الان روش اینقدر مطرحه تو ایران.
درسته.
من خودم یه مقاله با همین چیز دلوقعی مقاله بود که اینجا برام چاپ نکردم، فرستادم آمریکا چاپ کردم. یعنی مقاله روشمند رو تو ایران اصلا همکاران ما نمیپذیرن.
یعنی چه؟ الان ممکنه یکی از شنوندگان مثلا تو ذهن سوال باشه، یعنی چی روشمند رو نمیپذیرن؟
همین، ببین اصلا من میگم من دارم مورد فرا تحلیل میکنم مثلا بحث.
آها، باید اینقدر ارجاع بدید تا اون ساختارش.
آره، مثلا میگم مثلا من کانادا رو میگم حالا من میگم همین مقالات 30 سال اخیر 10 سال اخیر رو فرا تحلیل بکنم. آقا تو حوزه مثلا تشکیک و وضعیت آتش وجود چه مباحثی مطرح بوده و اصلا به چه نتایجی رسیدن و من چه برداشتی میخوام ارائه بدم، یک برداشت فرا تحلیلی من از این ارائه بدم. الان من همچین مقالی رو بدم تویران برام چاپ نمیشه.
به اتفاقا نوآوری هم تو همین روشه دیگه.
بله.
خب شما نکته ای هست که بخواید اضافه بفرمایید در حد یک دقیقه مثلا؟
حد یک دقیقه این همین که دوستان در بحث کاربردی سازی علوم مطرح کردن، ببینید متاسفانه بعضی چیزها تو ایران وارد میشه ولی کل ماجراش نیست. یکی اینکه در واقع با همین مسئله کاربرد هم تو دنیا این مطرح بوده هست، ولی که تو ایران ماجرا کاملا برعکسه. یعنی توی ایران اصل با در واقع علوم فنی مهندسی بوده، بعد دو گروه دیگر یعنی ساینس ها و علوم انسانی ها هم باز در همون قالب در واقع علوم فنی دیده شدن و هر اون چه که برای علوم فنی مطرح بوده از کاربرد و این حرفا، کاربردهای ملموس و ساختاری و اینها، برای این دو گروه دیگر یعنی در ساینس و علوم انسانی هم تحمیل شده. در حالی که مخوام باید این سه تا حوزه متمایز و متفاوت باشن. یکی این مسئله است ما در واقع سه تا رو متمایز نکردیم، یکی این که واقعا بیس رو گذاشتیم بر علوم فنی، در حالی که در دنیا واقعا بیس بر سر علوم انسانی بود. دانشگاه هاروارد که نامبروان دانشگاه جهان هست علوم انسانی بود از اول. شاید هم 20 سال باشه مثلا که علوم فنی و مثلا ساینس و اینها رو داره، چون فنی و ساینس از کشورهای دیگه میاد دیگه، ولی با همون علوم انسانی دارن بر جهان حکومت میکنن. اما متاسفانه علوم انسانیمون رو ندیده گرفتیم و باز تو همین مباحث کاربردی بقیه مباحث همه چی ما در واقع بیسمون علوم فنی بوده، علوم تجربیمون و همینطور علوم انسانیمون رو هم در همون قالب ریختیم. این تمایز ها اگر در واقع لحاظ بشود ما تا حدی میتونیم واقعا اون جایگاه علوم مشخص بشه و بعد هم دیگه قاعده تو فهمیدن اصلا معنای کاربرد در هر کدوم از این سه حوزه هم مشخص بشه که این آقا یک دست نیستن، یک نوع نیستن، یک جنس نیستن.
خیلی ممنون سرکار خانم طاهره کمالی‌زاده، سردبیر محترم مجله حکمت و معاصر، که در این گفتگو با ما همراه بودن و تا پاسی از شب هم وقتشون رو اختصاص دادن. سپاسگزاریم، با شما هم خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
منم همچنان از شما و همکاران محترم، چون همکاران خوب خودم که در این برنامه حضور داشتن، هم تشکر میکنم و هم خداحافظی میکنم. شب شما هم بخیر.
خداحافظ. خب آقای دکتر، ما 3 دقیقه وقت داریم. من در این 3 دقیقه، شاید کمتر از 3 دقیقه، دیدم که پرسش‌های عمیقی نمیشه دیگه پرسید، زمان نیست. گفتم که اون تجربه‌ای که شما در آلمان داشتید، اگر بخواید در این 2 دقیقه یه مقایسه بکنید، اونا مجلاتشون چطوره، پایان‌نامه‌هاشون اصلا چه روشی استفاده میکنن، وضعیت ما چطوره، ما چقدر نزدیک هستیم، وجه تمایز ما کجا هست، پس اگه بخواید یه توضیح مختصر برای شنوندای عزیز بفرمایید ممنون میشم.
خدمت شما عرض میشه که البته صادقانه این موضوع بیشتر از این حرف زمان میبره.
بله بله.
شاید من در یه جمله یا 2 جمله اینطور خلاصه بکنم که تجربه من در آلمان لااقل اینطور بود که کار فکر و پژوهش و تأمل واقعا به اساتیدی که در دانشگاه بودن و بعد به دانشجو واگذار شده بود. یعنی واقعا واگذار شده بود،
جسارت فلسفیدن.
یعنی واقعا اینطوری بود که اون استاد در کرسی خودش حرف اول و آخر میزد. واقعا یعنی اینطوری نبود که یک مثلا نهادی، ارگانی، کسی، شخصی، حتی استاد مثلا گروه دیگه، نمیدونم رئیس دانشگاه، اینا تو مسائل مالی، تو مسائل حقوقی رئیس دانشگاه اعمال قدرت میکرد. اما
تو حوزه علمیش،
تو حوزه علمیش واقعا اون استاد آزاد بود که کارش بکنه. بعد از جمله نمونه ها عرض کردم در مثلا محتوای آموزشی
تصرف میکردن،
ولی محتوای آموزشی آقا من الان میخوام مثلا در این موضوع کانت وارد شم، اصلا اینجوری نبود که یه سرفصلی وجود داشته
باشه. از قبل تعیین شده بود.
من اگه بخوام خلاصه بگم مهمترین شاخصی که اونجا وجود داشت چی بود، این بود که این کار اندیشه و تولید فکر واقعا سپرده شد به دانشگاه.
خیلی ممنون، بسیار خوب. خب به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. به اتفاق جناب آقای دکتر اصفهانی عزیز، پژوهشگر حوزه فلسفه و بنده هم مدامی کارشناس برنامه، به اتفاق دوستان و همکاران و تهیه کننده محترم، از شما شنوندای عزیز خداحافظی میکنیم با شما تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارشون.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، که بگوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
همیشه با استهلاک همراهه، حتی اگه یه تغییر روبه جلو و مثبت باشه. یعنی حتی اون که میخواد از یه منزل استیجاری 60-70 متری بره و در خونه بزرگتری بشینه، بازم خالی از استراب و استهلاک نیست. از وسایلی که در جابجایی خراب و فرسوده میشن و صدمه میبینن تا خستگی و فرسودگی خود آدم. جدای از این، ما به شدت نسبت به محیط پیرامونمون کنش و واکنش نشون میدیم. حتی اگه در خونه استیجاری باشیم و بدونیم که یه سال بعد باید جابجا بشیم، بازم موقع عزیمت غالبا غم ملایمی داریم که ناشی از دلبستگیمون به فضا و اتمسفر منزل قبلیه. ما زود به محیط اطرافمون عادت می‌کنیم و حتی به اون دل می‌بندیم و به همین خاطر دل کندن ازش برامون دشوار میشه. یکی از نشونه‌های این دل بستن و دل به تغییر ندادن همین انباری خونه‌هاست. اگه دقت کرده باشین، ما بیشترمون توی خونه یه انباری پر از وسایلی داریم که سالهاست از اونا استفاده نکردیم و حتی شاید دیگه به کارمون نیاد. اما با دقت ازشون نگهداری میکنیم. خیلی وقتا اونقدر انباری ها پر از خرت و پرت و وسیلن که پیدا کردن چیزی توش عملا غیر ممکن میشه. بیشتر وسایل توی انباری یه جورای عینهو دفتر خاطرات ما میمونه. از دفتر مشق و کتاب سالهای دور درس خوندن خودمون یا بچه‌مون گرفته تا رخت و لباس یه سالگی و دو سالگی و چند سالگی بچه ها و چه و چه. این وسایل همون کاری رو انجام میدن که یه عکس، یعنی تماشای اونها ما رو به یه جای تقویم زندگیمون در گذشته وصل میکنه. البته اگه فرصت کنیم و اونا رو ببینیم. توی تلفن دستی هر کس هم که حالا به مدد تکنولوژی یه دوربین نسبتاً خوب هست. هزار هزار عکسی که در موقعیت‌های از روز و روزگارمون اونا رو گرفتیم. عکسایی که هر روز هم بر تعدادشون افزوده میشه. تا دو نفر کنار هم قرار میگیرن، اول کار در آوردن دوربین و گرفتن عکس یادگاریه. تا به یه جای خوشمنظره میرسیم همینطور. غذا میخوریم، رستوران میریم، تفریح، گردش، مسافرت، هر جا. دوربین دستمون رو عکس میگیریم. قبلاً که لازم بود برای عکس گرفتن دوربین مخصوص داشت و حلقه حلقه فیلم گرفت و بعد از عکاسی اونا رو برای چاپ به عکاسی داد، تعداد آلبوم توی خونه ها و تعداد عکس های ما محدود بود. اما حالا که همه اینها شکل دیجیتال گرفته و تلفن همراه هر کس یه دوربین آماده و مهیاست، بی شمار عکس داریم از دیروز و دیروزترمون که توی حافظه موبایل ذخیره شده. تعداد عکس ها اونقدر زیاده که غالباً وقتی و فرصتی برای تماشای دوباره اونها نیست. یعنی خیلی هنر کنیم، یک دور همون روز یا شب که عکس‌ها رو گرفتیم تماشاشون می‌کنیم و الا بعد از اون لابلای هزاران عکس دیگه گم میشن و عموماً ما رجوعی بهش نداریم. غالباً بر نمی‌گردیم و عکس‌ها رو نمی‌بینیم، همونطور که اجناس خاطره‌ساز و یادگاری‌های توی انباری‌ها رو. ولی با این همه همت عجیبی در نگهداشت اون‌ها داریم و افسودن بر تعدادشون. گفته شده در یک تقسیم بندی ساده، جامعه شرقی نگاهش به گذشته است و به عکس جامعه غربی نگاهش به فردا. در مشرق زمین گذشته پرقدر و قیمتی هست که سابقه فرهنگی و جایگاه ما رو در صحنه تاریخ نشون میده. تاریخی که به اون میبالیم و بهش افتخار میکنیم. مغرب اما از چنین پیشینه ارزشمندی خالیه، لذا چیزی در گذشته برای اونها نیست. سعی و تلاششون مصروف آینده است. البته این توجه به دلیل قدمت تاریخ و سابقه یک دلیل ماجراست. برای ما که در شرق زندگی می‌کنیم، ریش سفیدا و سالمندامون از حرمت بالا و بالایی برخوردارن. تکریم پدر و مادر اینجا اصل تلقی میشه و اگه کسی احیانا چنین تکریمی رو روا نداره و خدا اینا کرده نسبت به والدینش رفتار ناخوشایندی داشته باشه، حتما یه استثناء به حساب میاد. در مغرب زمین این نگرش نیست. فرزند تا به بلوغ برسه با پدر و مادر و بعد خودش مسئول خودش خواهد بود. باید کاری کنه، زیرا نه اینها به او سرویسی تا همیشه میدن و نه اون خودش رو مکلف به جبران زحمت والدین میدونه. به همین خاطر سپری کردن سالهای پیری و کهنسالی در خانه های سالمندان برای اونها امری عادی و طبیعی به حساب میاد. اما اینجا امری مذموم و ناپسندیده. گرچه به ضرورت بعضی ناچارن چنین کنند، اما بیگمان از این خاطر شرمسار و دلگیرند و مترصد که اوضاع تغییری کنه و بزرگتر رو به کانون خانواده برگردونن. حضور بزرگتر در خانه برکت و خدمت به اونا پاداشی در دنیا و آخرت به همراه داره. توجه به گذشته در مشرق زمین و عدم توجه عموم در غرب حتی از افسانه ها و اساطیر این ملت ها هم به نوعی پیداست. اینجا در رویارویی رستم و سهراب، پسری که بعد از گشتن بسیار و سراغ گرفتن از پدر خود نهایتاً به شکلی ناشناس با او در میانه رزمی در میدان مواجه میشه، تقدیر بر کشته شدن فرزند و پیروزی رستم قرار میگیره. یعنی در جنگ بین پدر و پسر این پدره که پیروز میشه. رستم در میدان بر سهراب غالب میاد. در اساطیر یونان که تاریخ و پیشینه فرهنگی مغرب زمین به او وامی‌گرده، چنین رویارویی میان پدر و فرزند هست که اونجا به عکس نقل شاهنامه و رزم رستم و سهراب، فرزند جوانه که بر پدر غلبه میکنه. اگر پدر نمادی از گذشته باشه و فرزند نمادی از آینده، در مشرق زمین این پدره که پسر رو زمین میزنه و در مغرب زمین به عکس. دلبستگی ما به گذشته ریشه در تاریخ داره و تازه نیست. گرچه در طی سالها این توجه به تعادل رسیده و پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های مختلف بیانگر این تعادله. حالا بیش از پیش آموختیم که بایست از گذشته درس گرفت و به آینده نگاه کرد. بایست تجربه های گذشتگان را در مسیر فردای روشن این سرزمین دنبال کرد. این معنای دقیق و درست تعریف سنته. بسیاری تصور می کنند که سنت صرف توجه به گذشته است، در حالی که به گفته یکی از متفکرین سنت گرفتن بخش های زنده از گذشته و انتقال اون به امروز و فرداست.
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنند و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش فضای سبز شهری و پوشش گیاهی در پشت بام‌ها و اطراف منازل، رعایت حریم مسکونی شهرها برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، حمایت و توجه بیشتر به تولید خودروهای دوگانه‌سوز و هیبریدی، اطمینان از سلامت خودروهای شخصی. یادمان باشد ذهن پاک ارمغان هوای پاک است.